اینکه تجربه کنید و ندارید. اگه شما یه کار بد کردید گرفتار میشید. در جهان که شما دارید راجع بهش صحبت میکنید، شغل آزاده، عقیده آزاده و عمل آزاده. یک نقاش انقدر نقاشی میکنه ازش نمیخرن تا بالاخره نقاش میشه. یه نویسنده اینقدر مینویسه تا بالاخره نویسنده میشه. برای اینکه بد نوشته نمیگیرنش، کتابشو سانسور نمیکنن، کارشو سانسور نمیکنن. ما هر روز نامه داریم به وزارت ارشاد که این حرفا روی صحنه چرا میزنن. آقای ارشاد چرا بهش مجوز دادی که این حرفا رو بزنه؟ به منم داره لطمه میزنه، به تو که وزارت ارشاد هستی هیچ. برای چی بهش مجوز دادی کسی رو که این همه شاکی داره؟ شما چرا دفاع میکنید ازشون؟ اصلا اینا جای دفاع ندارن. اینا با هنر به گلاویزی در اومدن. اگر حفظ هنر میکردن که ما مخلصشون بودیم، چاکرشون بودیم. هنر رو به افتضال کشیدن. شما به صحنه ها رو تماشا کنید، اینا تمام کسانی هستن که ما بهشون اصلا حرمت بازیگر نمیدیم، اجازه بهشون نمیدیم خودشون بذارن جای بازیگر، بذارن جای کارگردان. رفتن یه سوله گرفتن، 30 تا آدم هم میشینن و هر چم دلشون میخواد میگن، درش هم بستن بستن. ما میتونیم یه همچی کاری بکنیم؟ من بعد از 60 سال میتونم بذارم بچه هم بگم اونم در دکون ما رو بستن رفتن؟ نمیگه خب تو چی گفتی که در دکون تو بستن؟ و این آقایون مجوز دادن که اون هرچی دلش میخواد بگه، بعد برن شکایت کنم بیان برن در دکونشو ببندن.
خب آقای جعفری ببینیم چی میخواستم بگم. آقای شما
من یه توضیح کوچیک بدم. بفرمایید. طبق سوال شما خیلی کوتاهه. تحت این شرایط انحصار اتفاق نمیفته. علتش اینه که ما اولا همه موارد صلاحیت رو بر اساس متر موجود با توافق خود دولت به یک نتیجه رسیدیم. این متر موجوده. خب در شرایط دوم هر کسی اومد توی اون متر، هر کسی اومد متنش آورد داد، ما گفتیم متنت خوب نیست، این اجازه رو داره، این امتیاز رو داره مستقلا برداره بره اونجا توی جلسه استیناف بگی آقا من رفتم سنف
گفتن خوب نیست،
اونا میخونن به ما میگن خوب است، میگیم باشه چیزش با شما
مسئولیتش
با باشه. ما نمیتونیم انحصار به وجود بیاریم، برای اینکه همه پل‌های انحصار رو جلوشو بستیم که کار به درستی انجام بشه.
آقای جعفر شما نکته ای دارید؟
ببینید در تمام دنیا آدم‌ها یاد گرفتن که بیان یک صنف تشکیل بدن، یک انجمن تشکیل بدن، تشکیلاتی داشته باشن که بتونه ازشون حمایت کنه، بس. در یک جا حرف بزنن، تبادل نظر کنن، همدیگر رو پیدا کنند، با هم رشد کنن. انسان یکی از تعاریفش همینه، حیوانیست جمعی. انسان حیوانیست جمعی. ما تو جمع معنا داریم، ما باید یه انجمن و یه تشکیلات داشته باشیم، منافعمون ایجاب میکنه که ما در یک جمعیت زندگی کنیم، متحد باشیم، اتحادیه داشته باشیم. این اتحادیه های جهانی چیه؟ در هر کشوری اتحادیه وجود داره، سندیکا وجود داره. چرا فکر میکنید وجود نداره؟ همه جا وجود داره.
نه من عرض نکردم. آدم هایی
هستن که میان بلد این کار نیستن، کار میکنن، یاد میگیرن، میرن عضو صنف میشن، ولی تا قبل از اون عضو صنف نیستن، نمیتونن کاری رسمی انجام بدن. حتی اون چیزی که آقای زیتاب میگن اینقدر پاره میکنن میرزن دور و بعد یاد میگیرن چه میشه آزادی هست و اینها، حتی فراتر از اینه. آقا در تمام دنیا صنوف جا دارن، سندیکاها جا دارن، اینها در واقع اعلام میکنن که این آقا عضو این صنفه، عضو این صنفه، یا این مثلا سندیکاست، اعلام میشه. اون وقتی که ازش استفاده میشه، ازشون استفاده میشه، یا هر کس نباشه و دارای استعدادی باشه میاد عضو اون تشکیلات میشه، به نفعشه، یعنی به نفع هم دولت هاست، هم اعضای اون صنف و اون صنف، که همه با هم متحدن کاری را انجام بدن که جامعه در یک آرامش و صلح پایدار قرار بگیره. ما در واقع داریم این کار رو نمی کنیم، داریم در واقع منافع صنفی رو به خطر میندازیم.
ابزارش هم داریم ولی انجام نمیشه.
ابزارش رو داریم ولی انجامش نمیدیم.
بسیار
در واقع این انحصار در اختیار دولت الان قرار گرفته.
با ما همراه باشید با برنامه پرده آخر از شبکه رادیویی گفتگو. در برنامه پرده آخر این هفته به بحث درباره فعالیت انجمن صنفی تئاتر کمدی نمایشگران تئاتر آزاد میپردازیم با حضور جناب آقای مجید جعفری، جناب آقای محسن زهتاب و جناب آقای
حمید رضا
و جناب آقای حمید رضا ساعتچی. آقای ساعتچی، من خاطرم هست در برنامه قبلی که ما خدمت شما بودیم توی بخشی از فرمایشاتون اشاره کردید به این که مشکلاتی وجود داره که صنف شما نمیتونه اون کارهایی رو که وظیفش هست و در حالا اساسنامه احتمالاً پیش بینی شده است درست انجام بده. تا اینجای بحث به نظر یکی از اون مشکلات عمده که مشکل کوچکی هم نیست در ارتباط بین صنف شما و اداره کل هنرهای نمایشی راجبش بحث شد و معلوم شد که خب گیر کار به اصطلاح کجاست. مشکلات دیگری هم هست، اگر چیزی هست که فهرستی به ما بگید که راجب اونها هم در حد بذاتمون گفته بکنیم.
ببینید، همه مشکلات اساسی از اینجا شروع میشه. وقتی که یک مشکل اساسی حل نشه، در کنارش مشکلات دیگر به وجود میاد. ما اگر این مشکلات اساسی که در برای صحبت شد حل کنیم، مشکلات دیگر به شدت کوچیکه دیگه. اما وقتی این مشکل اساسی
یعنی همون ارتباط با دولت،
بله، وقتی که این اصل ماجرا درست بشود، بقیه مشکلات تبدیل میشه به امکان، حتی میشه امکان
درست،
یعنی اون چیزایی که الان به عنوان مشکل به وجود اومده تبدیل میشه به امکان. مثال میذارم، هم مثال که جناب جعفری زدن، دعواشون میشه میره به فلان، ما اونجا به عنوان امکان استفاده میکنیم، اینا رو آشتی میدیم، تعامل میکنن با هم، میرن محکمتر از قبل حرکت میکنن. میدونی چی میگم؟ بارها برامون اتفاق افتاده.
درست.
ما اون مشکل اساسی رو، ما که نه، اونا باید حل کنن، باید به این عقلانیت برسن که تنها راهیست که میشود هم مرکز هنرهای نمایشی از این ورطه شلوغی و آشوب در بیاد، هم تئاتر کمدی.
بسیار خوب. آقای جعفری، اول به من بفرمایید که برای حل این موضوع چقدر مذاکره کردید با اون سمت که اداره کل هنر نمایشی؟ چون سوالم رو به این دلیل میپرسم که به نظر میرسه انجمن صنفی الان با این توصیفاتی که هر سه بزرگوار ارائه دادن در یک میانه‌ای قرار گرفته. یک سو بخش دولتی است که اون تعامل لازمه رو به گفته شما با شما ندارد. استنباط من اینه که در سمت دیگه پاره ای از فعالان تئاتر آزاد قرار گرفتن که تو گویی اونها هم انجمن صنفی رو خیلی به رسمیت نمیشناسن. یعنی مشکل فقط به سمت دولت نیست. اینجا انجمن صنفی یک مذاکره دو سویه باید داشته باشه، هم با اون دوستان و هم با بخش دولتی. اول به من بگید با بخش دولتی چه کردید، بعد بریم سراغ اون بخشی که به خود نمایشگران مرتبط میشه.
بله، متشکرم که این سوال رو کردین، لازم بود اتفاقا.
این که کلیشه‌ای نبود دیگه.
نه. عرضم به حضور با سعادتتون، ببینید ما 5 سالی که وارد مذاکره شدیم، تا قبل از این 5 سال ما همیشه تعامل داشتیم با دولت و کارامون رو انجام میدادیم. در طول این 5 سال گذشته با آمدن مسئولی که در واقع توی کار ما نبود و آشنایی به کار ما نداشت، مشکلاتی برای ما به وجود آورد و در واقع به اعضای ما گفت بیاین خودم میدم بهتون
مجوز
میدم. شما مجوز مگه از صنف باید بگیریم؟ بیاین ما خودمون میدیم دیگه. در واقع به یکی نحوی، عذر میخوام، شاید این عبارت بدی باشه ولی دیگه چیزی بهتری پیدا نمی کنم، هر کی شد. ترجیحاً کنترلی که وجود داشت از طریق صنف دیگه وجود نداشت، هر کسی مراجعه میکرد و ترجیحاً کسانی که میومدن از فیلتر در واقع انجمن باید رد میشدن دیگه نیازی نداشتن، در نتیجه رفتن اون سمتی. وقتی رفتن اون سمتی
مشکلات
و دیدن مشکلاتشون هم حله و مجوز به راحتی بهشون داده میشه و هیچ دقتی نظارتی هم روشون نیست، بنابراین ترجیح دادن که دیگه با صنف نباشن، یعنی جدا شدن از صنف، حتی تقابل کردن. چرا؟ برای که اصلا دولت نمیخواست، یعنی مرکز هنر نمایشی، وقتی میگیم دولت منظور مرکز هنر نمایشی، دو اصلا مرکز هنر نمایشی نمیخواست که تعامل داشته باشه با صنف، نمیخواست که یه کنترلی داشته باشه، نمیخواست به لحاظ حیثیت ما فریاد میزدیم آقا حیثیت ما داره از بین میره، ما نمیتونیم تو این شرایط کار کنیم، کار ما دوچار مخاطره شده، حتی به لحاظ اقتصادی ما دوچار مخاطره شده بودیم، ریزش تماشاچی داشتیم، برای اینکه کارهای سخیفی که روی صحنه و ضعیفی که روی صحنه اتفاق میافتاد باعث میشد دیگه تماشاگر گریزان بشه، ما زحمت کشیده بودیم سالها و مخاطب درست کرده بودیم، مخاطب ایجاد کرده بودیم برای خودمون، اما الان هی ریزش میکرد ریزش میکرد، الان دیگه تئاتر در وجه کمدی دیگه اون اقتدار قبلی رو به لحاظ اقتصادی هم نداره، یعنی ریزش کرده مخاطب و به لحاظ اقتصادی صرف نمیکنه که بخوایم کار کنیم، یعنی بسیاری از گروه ها تعطیل شدن، صاحبان اصلی حرفه بیکارن، آقای زهتاب یه نمونه در 4 سال گذشته بیکار بودن، صاحب اصلی دیگه پیشکسوت تر از آقای زهتاب ما نداریم، بنده 4 سالی که کار نمیکنه، آقای ساعتی با مشکلات زیادی مواجه شدن و خیلی کسان دیگر با مشکل مواجه شدن، با بدبختی دارن کار میکنن، چرا؟ برای اینکه آدمهای نابلد آمدن وارد این عرصه شدن، اصلا حاضر به تعامل نیستن، چرا؟ برای اینکه یک گروهی از ما که از ما هم نیستند ولی کار ما رو اومدن تو حوزه کار ما کار میکنن رفتن اون طرف و امورات مرکز هنرهای نمایشی میگذره، میخواد آمار بده آمارشو میده، کاری به این کارا نداره که ما دوچار مشکل شدیم، هم به لحاظ اقتصادی نه امنیت کاریمون شغلیمون از بین رفته، امنیت اقتصادیمون از بین رفته، اصلا به این چیزها توجهی مرکز هنرهای نمایشی نمیکنه، و بعد ما یک صنف قانونی هستیم، دولت باید با ما تعامل کنه نه با معاندین صنف، اگر ما رفتیم زحمت کشیدیم عده‌ای خودمون رو تثبیت کردیم ثبت کردیم انجمنمون رو از طریق وزارت کار و یک مجوز گرفتیم برای کار، باید با ما تعامل کنه نه با معاندین، این از این طرف که مرکز هنرهای نمایشی باز باعث و بانیشه، حالا اگر این حرکت رو مرکز هنرهای نمایشی همه بچه ها عضو انجمنه، هنوز هم عضو انجمنن، اون کسانی که الان متواری شدن و رفتن از اون طریق دارن حرکت میکنن، اونها همه میان عضو صنف میشن و ما میتونیم رصدشون کنیم، الان دیگه اختیاری نداریم و نمیکنیم، اصلا برای چی این زحمت رو به خودمون بدیم، برای چی باید این کار بکنیم، وقتی که مرکز هنرهای نمایشی نمیخواد از صنف کمک بگیره، اصلا برای چی ما باید این کار بکنیم، ما دلیل داریم برای انجام این کار، میگیم اگر شما با ما تعامل کنید ما هم کمکتون میکنیم، اگه نه چه کمکی داریم بکنیم. نکته بعدی عدم فهم درست از مسائل و مشکلات ماست از طرف از ناحیه مسئولین بخش دولتی.
بسیار خوب آقای ساعتچی، اون طرف رو برای ما بگید، رابطه ای که انجمن صنفی، حالا یه بخشش البته آقای جعفری در خلال فرمایشاتشون همین الان گفتن که با نمایشگران این حوزه دارن، شما یه مقدار کاملتر، ما فکر میکنم 3 دقیقه فرصت داشته باشیم.
ببینید اون طرف اغلب بچه‌ها دلشون انجمن رو میخواد، دلشون این تعامل رو میخواد، دلشون میخواد این همکاری باشه، چون عوارضش رو دیدن تو این چند وقته، عده‌ای ما از همکارامون هستن که باز جز انجمن بودن و در آینده هم خواهند بود، اما به دلیلی که دلشون میخواد هر کاری دلشون میخواد بکنن، اونها یه ذره مقاومت دارن در رابطه این موضوع، تعدادشون خیلی زیاد نیست. همین چندی پیش خود همین دوستانی که مخالف بودن یک رأی‌گیری درونی گذاشتن توی مجمع، یک مجمعی تشکیل شده که رأی‌گیری درونی گذاشتن و پیش خودشون فکر میکردن 80% اعضایی که اونجا هستن میگن که انجمن نباشد، وقتی رأی گیری شد دیدن 80% میگن انجمن، خودشون مونده بودن که پس این حرفای خصوصی که با هم زدیم چی؟ چرا تو رأی گیری همتون گفتید انجمن باشد؟ ببینید من یه خاطره تعریف کنم خیلی کوتاه و شاید طنز تلخ باشه، یه روزی دیرم نیستا مثلا همین 7-8 سال پیش وقتی ما مجوز رو تو یک پرسه سخت از مرکز هنرهای نمایشی میگرفتیم، همکارا دوستان زنگ می‌زدن تبریک می‌گفتن، می‌گفتن خسته نباشید مجوز گرفتید کار شروع شد فلان این حرف. پشت صحنه آبدارچی اینا شخصیت ها رو کاری ندارم، تخصص ها رو دارم میگم. کنترل سالون، تماشاچی، تماشاچی تئاتر، نور پرداز، اینها جز لیستایی هم که الان مجوز گرفتن. درده.
یعنی مثلا بالفرض دارم میگم کسی که در یک سالن کنترلر بود، بلیطای تکنیکر، الان داره خودش نمایش اجرا میکنه مثلا.
بله. و باعث شده که ما رومو نشه بگیم ما مجوز میگیریم. یه زمانی تبریک میگفتیم به هم.
یعنی امر مجوز گرفتن اینقدر بی ارزش شده. بله. ولی در عوض گیر و گرفتای بعدش خیلی زیاد شده.
آخه وقتی
هم دولت رو بی حیثیت کردن هم هنرمند.
خیلی برای ما بده. میگم به همین صراحت ما مجوز کرد مرکز میمدیم بیرون تلفنمون شروع میشد، همکارا خودمون هم همین کاری میکنم. فعلا این تبریک میگم، بالاخره مجوز گیر، یه اوراق بهادار مجوز رسمی دولت هست.
بله.
اینو ما میگرفتیم تا نکرده میبردیم سالن. دوست. الان این قشلی که بهتون گفتم دارای مجوزیه که من دارم، اونام دارن.
بسیار خوب. فکر می‌کنم در این دو هفته که خدمت شما بودیم و این بحث رو انجام دادیم، دوستان عزیز هم بزرگواری کردن و با ما همراه شدن تا اطلاعات لازم و کافی در این باره پیدا بکنیم. حرفای خوبی زده شد. من خیلی دلم می‌خواد واقعاً که این اتفاق بیفته که مسئولان محترمی که هیانن شنونده این برنامه هستن یا فایل صوتی این برنامه به دستشون میرسه، هرچند که فکر نمی‌کنم حرفا مال ممکنه برای شنوندگان معمول حرفایی باشه که تازگی داشته باشه، ولی من مسئولان فکر نمی‌کنم خیلی تازگی داشته باشه، یا احتمال این حرفا رو در جلسات مختلفی با این دوستان زدید. اما گمان می‌کنم که اگر مفاهمه‌ای صورت بگیره میان دو طرف، هم مسئولان دولتی در اداره کل هنرهای نمایشی و هم دوستانی که در انجمن صنفی هستن، باعث میشه که در نهایت این اتفاقی که گفتم اخبارش توی ماه‌های اخیر واقعا دیگه یه جایی آدم با خودش فکر میکرد که آخه مگه چه اتفاقی داره میفته که دائم هی هر روز یک نفری میاد اظهار نظر میکنه، از نماینده مجلس میاد اظهار نظر میکنه، از نمیدونم مسئول دولتی در فلان اداره میاد اظهار نظر میکنه، از یک کارشناس فرهنگی اظهار نظر میکنه، چه چیزی است که این همه باعث شده این تلاطم به وجود بیاد؟ و فکر میکنم که بخشش محصول نبود دیالوگ، حالا گفتگو به شکلی که به شکل سازنده ای پیش بره و به نتیجه منجر بشه. اگر هر دو طرف فقط حرف خودشونو بزنن و به حرف دیگری که زده میشه توجه نکنن، خیلی اتفاق نمیفته. من به شخصه خیلی امیدوارم که این باب مفاهمه باز بشود میان انجمن و دوستان مسئول در اداره کل هنرهای نمایشی و یک روندی اتفاق بیفته که یه ما خدای نکرده منجر به نابودی یک حرفه، نابودی یک شغل، نابودی یک صنف نشود، مشتری خودشو داشته باشه، کار خودشو انجام بده. به هر حال فراموش نکنیم که ما اگه در مورد تئاتر داریم صحبت میکنیم، سالها و سالها اون چیزی که ما به عنوان تئاتر میشناسیم همین چیزی بود که حالا امروز بهش میگن تئاتر آزاد. قبلا که اسمم نداشت دیگه، همه به همین شکل بود دیگه توی دههای گذشته و این بخش مهمی از سرمایه فرهنگی ما محسوب میشه. جناب زهتاب از شما بسیار سپاسگزارم، جناب جعفری از شما خیلی متشکرم، جناب ساعتچی بسیار بسیار ممنونم که در برنامه حضور پیدا کردید، از شنوندگان عزیز هم خیلی متشکرم که ما رو شنیدید. تا هفته دیگر بدرود و خدا نگهدار.
دوستان خوبم، شما میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران زمین که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنین. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو حتما به کار خواهیم گرفت. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این آخرین قدم برای دیدنت، این آخرین پله واسه رسیدنه. این آخرین نفس کشیدنه برای تو. این آخرین تو رو ندیدنه برای تو. برای آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد. بیا و پر بکش پریدنت مقدسه همین یه بار دیدنم برای من بسه. بگو که باید از تو رد شد و دلون ندید باید برید و پر زد و به آسمون رسید.
نظر به جاده کرد که میشه این غم رو از دلم پیاده کرد.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان خوبم، ما در تمام دنیا جایگاهمون بالا میره وقتی که برای داشتن یک زندگی خوب تلاش کنیم. حالا زندگی خوب چیه؟ شادی چه معنایی داره و موفقیت واقعی یعنی چه؟ شما بگید که ما چطور میتونیم آدم موفقی باشیم؟ چطور میتونیم کشورمون رو توسعه بدیم؟ درسته، با مسئول پذیر بودن، با مسئولیت پذیر بودن، با نیکی کردن، شادی بخشیدن و در شرایط سخت به دیگران کمک کردن، همه اینها شرایط زندگیمون رو تغییر میده. فکر کنیم که همه چی بر میگرده به عمل کرد خودمون و خودمون باید به فکر آبادانی ایران عزیز باشیم.
موسیقی روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه ورزی.
نوری به سمت بینش. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
هدف فشارهای دشمنان هم سیطره بر کشور عزیز ما ایران است، همچنانی که بر بعضی از کشورهای روسیه منطقه سیطره و تسلط دارد. فشار اقتصادی تحریم است، جلوگیری از همکاری کشورها در زمینه‌های اقتصادی با ماست، این فشارها رو وارد می‌کنن. نتیجه‌ای که اونها می‌خوان از فشار اقتصادی بگیرن، این رو درست توجه کنید، مسئله اونها از فشار اقتصادی و تحریم زیر فشار قرار دادن صرفاً دستگاه دولت و حکومت نیست. میخوان ملت ایران رو به سطوح بیارن. به خیال خودشون میگن ملت ایران رو به سطوح بیاریم تا نظام اسلامی ناچار بشود تسلیم زورگویی های ما بشه. هدفشون اینه که این هدف به توفیق الهی و به فضل الهی و با تلاش مسئولین و با همت مردم انشاءالله به کلی ناکام خواهد موند. نقطه قوت رو تبدیل میکنن به یک نقطه چالش آفرین برای اینکه این نقطه قوت رو سلب کنند، از او بگیرن. این کار روانی است، این یک کار روانی کاملا ریشه‌ای و مهم است که یک ملت رو نسبت به دستاوردهای بزرگ خودش بدبین کنند. امروز جوانان ما توانستن به قدرت موشکی اول منطقه تبدیل بشن. دشمن میدانه که اگر یکی بزنه ده تا میخوره.